یک بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید نقش نیروهای آمریکایی در عراق ممکن است تغییر کند. شرکت کنندگان در نشست قاهره وعده دادند 5,400,000,000 دلار برای بازسازی غزه بپردازند. و نیروی انتظامی علت سقوط هواپیما در نزدیکی زاهدان را نقص فنی اعلام کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی من هستم با خلاصه خبرهای این ساعت رادیو فردا. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در صورت آمادگی نیروهای عراق برای انجام عملیات علیه داعش، مشاوره نظامی آمریکا احتمالا نقشی متفاوت خواهد داشت. ژنرال دمپسی که با شبکه تلویزیونی CBS گفتگو میکرد تاکید کرد در صورتی که نیروهای عراقی آماده انجام عملیات آزادسازی موصل شوند وضعیت فرق خواهد کرد. در همین حال سناتور جان مکین روز یکشنبه هشدار داد که نیروهای داعش در حال پیشروی در عراق و سوریه هستند و آمریکا باید نیروی زمینی به منطقه اعزام کند. همزمان مقام‌های استان انبار گفتند که این استان در آستانه سقوط است و نیروهای داعش در حال تصرف کامل آن هستند. در پایان نشست بازسازی غزه که روز یکشنبه در قاهره برگزار شد، کشورهای شرکت کننده وعده دادند مبلغ 5,400,000,000 دلار برای بازسازی غزه اهدا کنند. نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف نیازهای روزانه فلسطینی ها خواهد شد. قطر با 1,000,000,000 دلار کمک در صدر فهرست اهدا کنندگان قرار دارد. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان علت سقوط هواپیمایی را که روز یکشنبه در نزدیکی زاهدان سقوط کرد از کار افتادن هر دو موتور و برخورد به تپه ها اعلام کرد. به گفته مقام های نیروی انتظامی بقایای هواپیما و اجساد 7 سرنشین آن پیدا شده است. بنابر گزارش ها این هواپیما حامل 4 مقام ارشد نیروی انتظامی بود که برای بررسی کشته شدن 4 مامور نیروی انتظامی در سراوان عازم محل بودند. پس از 16 روز نارامی در هنگ کنگ، ماموران پلیس از صبح امروز شروع به جمع‌آوری موانع کار گذاشته شده در خیابان‌ها کردند. با اینکه از دوشنبه قبل فعالیت مراکز دولتی و مدارس از سر گرفته شد، شمار معترضان در خیابان‌ها کاهش یافت، اما بنابر گزارش‌ها گروهی محدود همچنان شب گذشته را در خیابان سپری کردند. با این حال گزارشی از خشونت بین این عده و پلیس منتشر نشده است. آخرین خبر این که انتخابات پارلمانی و شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین روز یکشنبه در این کشور برگزار شد و کار شمارش آرا از شب گذشته آغاز شد. از شورای ریاست جمهوری بوسنی شامل 3 عضو مسلمان، کروات و سرب است و شمارش آرا تا بامداد امروز دوشنبه نشانه از پیشگام بودن عزت بگوویچ، دراگان کوویچ و زلیکا اسفیانوویچ نسبت به بقیه نامزد است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
این صدای دختر بچه ایست که جهان را تکان داد. او فریاد می زند یک کودک، یک معلم، یک کتاب و یک قلم می تواند جهان را تغییر دهد. ملاله یوسفزای، دختر بچه مجروح و ترور شده دیروز، امروز یکی از نام‌آورترین زنان جهان و از برندگان جایزه صلح نوبل است. او تولد 16 سالگیش را سال پیش در سازمان ملل با این سخنان جشن گرفت.
Today I'm focusing on women's rights and girls education.
دوستان عزیز، من امروز بر حق تحصیل زنان و دختران متمرکز شدم، چرا که طالبان بیش از هر چیز از آن رنج می‌برند. زمانی بود که زنان فعال مدنی از مردان می‌خواستند برای حقوقشان به پا خیزند، اما این بار ما این کار را خودمان خواهیم کرد. من به مردان نمی‌گویم درباره حقوق زنان سخن نگویند، بلکه بیشتر بر استقلال زنان برای مبارزه برای خود و حقوقشان تاکید می‌کنم.
حتی شلیک طالبان هم نتوانست این صدا را آرام کند. 2 سال پیش در همین روزها اتوبوسی که مثل همیشه دانش آموزان دختر را از مدرسه در دره سوات پاکستان به خانه باز می‌گرداند، با دستوری یک گروه از طالبان در یکی از مناطق پرتردد شهر متوقف شد. یکی از اعضای طالبان وارد اتوبوس شد و با صدای بلند فریاد زد ملاله، و پس از آن شلیک 3 گلوله برای لحظه‌ای و فقط لحظه‌ای سکوت را بر اتوبوس، منطقه و حتی شهر حاکم کرد. طالبان اما نه ملاله را توانست ساکت کند و نه 9.5 میلیون دانش آموز پاکستانی را که 2 روز بعد به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند که دیگر شلیک گلوله نمی‌تواند آنها را از تحصیل باز بدارد. ملاله دوران درمان و نقاهت خود را در حالی در بریتانیا سپری کرد که از 11 سالگی با انتشار خاطرات روزانه‌اش از دشواری‌های زندگی یو تحصیل در مناطق تحت کنترل طالبان سخن گفته بود. همین تلاش او باعث شده بود که جایزه ملی صلح پاکستان به خاطر خدمات فوق‌العاده‌اش برای پیشبرد صلح در منطقه بسیار خطرناک ثبات پاکستان به او اهدا شود. بنیاد بین‌المللی حقوق کودکان هم در سال 2012 ملاله را نامزد دریافت جایزه بین‌المللی صلح کودکان کرده بود. ملاله در سال 2013 هم توانست برنده جایزه بین‌المللی سیمون دو بووار شود. شهرت ملاله و این جایزه های متعدد را نه گلوله هایی که بر گردن و پیشانیش نشست برایش به ارمغان آورد، نه مبارزش با مرگ در بیمارستان های پاکستان و بیرمنگام بریتانیا. نام ملاله، دختر 17 ساله پاکستانی، اکنون تنها به دلیل تلاشش برای ادامه تحصیل و رفع تبعیض از دختران در میان برندگان جایزه صلح نوبل جای گرفته است. ملاله اکنون سومین زن مسلمانی است که برنده این جایزه جهانی شده. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد ملاله یوسفزایی میگه
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودش با کسانی که آموزش دختران را قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد یا سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژش با وجود سن خیلی کمش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن بود.
اما حق تحصیل تنها حقی نیست که طالبان تلاش میکنه از زنان و دختران پاکستان و افغانستان بگیره. سعید پیوندی:
آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
9 اکتبر سال 2012 گلوله طالبان در پیشانی و حنجره ملاله جا گرفت. 10 اکتبر سال 2014 نامش در میان برندگان جایزه صلح نوبل اعلام شد و 11 اکتبر روز شنبه روز جهانی دختر بچه ها نام گرفته، روزی که در آن جهان برای ساختن زندگی بهتر برای دختر بچه ها تلاش خواهد کرد. شاید تلاش های ملاله برای رفع تبعیض تحصیلی برای دختر بچه ها روزی به نتیجه برسد. شاید روزی برسد که هر دختر بچه‌ای به کتاب، قلم و معلم دسترسی داشته باشد. اما هنوز بسیارند دخترکانی که قربانی تعصبات محلی و تصمیم گیری های خانوادگی می شوند. آنها هنوز کودکند، گیریم که لباس سفید بپوشند و ماتیک روی لبهایشان بمالند. آنها کودکند، این را از شیوهی گل در دست گرفتنشان هم می شود فهمید. هرچند شاید بسیاری از این تازه عروسان کوچک نه لباس سفید توری بپوشند و نه گل در دست بگیرند. حکایت دختر بچه هایی است که پیش از آن که بفهمند به خانه بخت می روند و پیش از آن که بدانند همسر می شوند و مادر می شوند و پیر می شوند بیان که جوانی کنند. همراه هستیم با رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت شناسی، که تحقیق گسترده‌ای در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران انجام داده. خانم مظفریان، وضعیت ازدواج دختر بچه‌ها در ایران چطوره؟
این موضوع نه تنها یک پدیده جدید نیست، بلکه پدیده‌ای هم نیست که تنها مختص به جامعه ایران باشه، بلکه سراسر جهان با پدیده ازدواج زودهنگام کودکان درگیر هستند. ولی به دلیل اینکه در سال‌های اخیر مخصوصا از سال 1385 به بعد آمارهای مدونی رو سازمان ثبت اخبار بعدش هم سازمان آمار کشور منتشر کردن و طی سرشماری هایی که از تمام کشور انجام گرفته، در 3 گروه سنین زیر 10 سال، 10 سال تا 14 سال و 15 تا 19 سال، البته سنین های بعدی رو هم بررسی کرده، آمارها رو منتشر کرده، این پدیده قابلیت بررسی بیشتری پیدا کرد. به عنوان مثال شاید بتونم به شما بگم تعداد ازدواج دخترانی رو که سازمان ثبت احوال در سال 90 ثبت کرد، 220 مورد ازدواج دختر کمتر از 10 سال نزدیک به 40,000 مورد دختر 10 تا 14 سال و نزدیک به 29,000 مورد دختر 15 تا 19 سال ثبت شده. ماده یک که کنوانسیون حقوق کودک میگه که تمام افرادی که زیر 18 سال سن دارن کودک محسوب میشن، اما در کشورهای اسلامی و اون سنی رو براشون مطرح میکنه که شرع در نظر میگیره.
خانم مظفریان، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دختری که به سن بلوغ میرسه دیگه کودک محسوب نمیشه. رسیدن به بلوغ رو چطور تشخیص میدن؟
که اون رو بر اساس دو مورد میسنجن، یکی این که به رشد رسیده باشه و یکی این که به بلوغ رسیده باشه. برای بلوغ هم قوانینی تعیین کرده، سه شرط گذاشته و برای رشد هم اون رو موکول میکنه به نظر پزشک قانونی. اما اون چیزی که اهمیت داره، طبق آماری که من در سال 90 به شما دادم در مورد دختران، مثلا آمار 91 رو الان به شما بدم، 187 مورد دختر زیر 10 سال، نزدیک به 40 بیش از 40,000 مورد 10 تا 14 سال و بیش از 26,000 مورد 15 تا 19 سال جز مواردی هستن که ازدواجشون ثبت شده. اما میدونیم و بدون کتمان هست این موضوع که ازدواج‌های ثبت نشده هم در ایران رواج دارن و مشکل اساسی این هست که در قانون 1041 قانون مدنی ایران آمده که دختر زیر 13 سال و پسر زیر 15 سال برای ازدواجش نیازمند هست به حکم دادگاه صالح و اجازه ولی. در این شرایط پدر میتونه که مثلا 9 ساله 10 ساله دخترش رو شوهر بده و اون شوهر صبر کنه تا دختر به 13 ساله برسه و ازدواج رو ثبت کنه. بنابراین ما ازدواج‌های را هم میتونیم در نظر بگیریم که ثبت نشده باقی مونده.
خانم مظفریان، جز فقر چه دلیل دیگری برای این ازدواج‌های زودهنگام وجود داره؟
خب واقعا مهمترین مسئله این هست که فقره، ولی شاید فقر تنها عامل ازدواج این کودکان نباشه. درسته که به دلیل فقر والدین حاضر میشن که دخترش رو شوهر بدن، چون هم بابتش پول دریافت میکنن، شیربخا یا مهریه در قوانین رایج ازدواج ایران هست دریافت میکنن، ولی در حتی یک نونخور هم از خانواده کم میکنن. ولی ماجرا سر این هست که عوامل فرهنگی بسیار متعددی هم در اون اجتماع وجود داره. این که مثلا دختری در همین مناطق روستایی نشین تا سن 11 سالگی مخصوصا با عوض شدن نظام آموزش کشوری نمیتونه بیشتر از این درس بخونه، چون مثلا در روستاش دیگه مدرسه‌ای وجود نداره که بره درس بخونه، عملا کاری هم در اون خونه نداره انجام بده. پس مثلا این در همون سنی شوهر داده میشه تا دیگه بره تکلیف زندگیش مشخص بشه. این موضوع فرهنگی، موضوع فرهنگی در اینه که به هر حال دختر معمولا، این هم در متون گذشته داریم که مردها دختران سنین پایین رو ترجیح میدن، چون این دخترها از نظر تمام مسائل جنسی چشم و گوش بسته هستن و قابلیت تربیت شدن دارن. بنابراین یک موردش میتونه فرق باشه، یک موردش میتونه مسائل فرهنگی باشه، یک موردش مخصوصا در این سالهای اخیر نظام بسیار غلط آموزش و پرورش باشه که اتخاذ شد در این سالهای اخیر. مورد دیگه‌اش هم بی فرهنگی و عدم آگاهی و آموزش صحیح به خانواده ها باشه. بنابراین خیلی علل متعددی وجود داره.
و برای ما بگید که این ازدواج‌های زودهنگام چه تأثیری بر زندگی این بچه‌ها میگذاره؟
ازدواج ابتدای شروع یک حلقه است، حلقه ای که ممکنه به کودک سرپرستی ختم بشه، به کودک بیوگی ختم بشه، به کودک والدی ختم بشه و در نهایت به طلاق ختم بشه. بارها و بارها شده در مقالات متعدد تأثیرات طلاق در فرزندان، طلاق فرزندان پدران و مادرانی که از هم جدا شدن مورد مطالعه قرار گرفته، ولی هیچ پژوهشی انجام نگرفته که ببینن در کودکانی که خودشون قربانی طلاق های زود هنگام میشن چه نتایجی روی این افراد خواهد داشت. همونجا که ازدواج یک پدیده دو سویه هست، یعنی پدیده هست که بین زن و مرد یک پیمان زناشویی ایجاد میکنه، در مقابلش ما پدیده دیگری هم داریم به اسم طلاق که اون هم آماراش در کشور کم نیست. در مورد پسرها هم ما آمارهایی داریم. در مورد پسران کمتر از 15 سال در سال 1391 359 مورد و در سال 1390 742 مورد و البته 1389 1452 مورد ازدواج پسر کمتر از 15 سال ثبت شده. و وقتی که ما به جدول‌های دیگه مراجعه می‌کنیم که اسمش هست توزیع سنی زوجین یا زوجها در زمان ازدواج، می‌بینیم که تعداد بیشماری از این پسرها با زنانی ازدواج می‌کنند که 20 سال یا 30 سال باشون اختلاف سن دارن. البته پدیده طلاق در مورد همین پسرها هم حاکم هست و فکر میکنم که باید در مورد موضوع پسرها هم این مسئله طلاق و ازدواج مورد نگرانی قرار بگیره و بهش توجه بیشتری.
با پایان گفتگو با رایحه مظفریان جمعیت شناس ساکن ایران به پایان برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد این برنامه و مسائل مطرح شده در اون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.